این خدا عادل هست، اونا قطعاً که ما دنبال این باشیم با پهپادهامون، با سایه پهپادهامون اونها رو بترسونیم و دنبال این نباشیم، اون خدای عادل به هر حال انتقام خواهد گرفت. ولی روزی که این اتفاق بیفته، جلوی جنایت‌های اونها و آدمکشی‌های اونها گرفته میشه. انتقام سخت و انتقام حقیقی، من فکر میکنم روزی اتفاق میفته که انشاءالله به یاری خداوند و ظهور حضرت صاحب بیت المقدس آزاد بشه. این هدف نهایی شهید سلیمانی بود.
انشاءالله. بسیار خوب، همراه ما باشید یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو مقاومت بگیریم و دوباره باز میگردیم با ادامه گفتگو با مهمانانمون. با شما خواهیم بود.
یکی از دوستان قدیمی ایشون نوشته که سلیمانی که من میشناسم، به نظرم یه همچین عنوانی، یه چیزهای جالبی اونجا هست. میگه که نوه یکی از دوستان شهیدش رو میخواستن عمل جراحی کنن، رفت تو بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشه. مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد آج آقا، برید دیگه، برید به کاردون برسید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت، شهید شد، منم حالا به جای او اینجا وای میستم. ایستاد تا بچه به هوش آمد، خاطرش جمع شد، بعد رفت. این رفتارش با خانواده شهید اینجوریه، رفتارش با اشرار و با مفسدین هم اونجوریه.
خب این بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو که با هم شنیدیم و البته مربوط است به یک خاطره‌ای که در این دو سه سال خیلی شنیده شده، خیلی دست به دست چرخیده و گفته شده، الان ما متوجه شدیم که این نوه شهیدی که در موردش صحبت شد، حضرت آقا اشاره کردن و به حضور حاج قاسم سلیمانی در بیمارستان، نوه شهید مغفوری و نوه شهید تهامی هستن که پدر مادر این عزیز دل در استودیو ما حضور دارن. الان ما متوجه شدیم و قرار هستش که خاطره رو از زبان خودشون بشنویم. بفرمایید. چند تا بچه دارین؟
دوتا.
خودتشون بله. کنه
زینب و حسین، خودمونم علی و فاطمه. حاج آقا دوست داشتن اسامی ما رو، هر وقتی هم میخواستن ما رو به کسی معرفی کنن میگفتن اینا رو میبینین، اینا علی و فاطمه و زینب و حسین هست.
ای کاش بچه ها رو میابردین. چند سالشونه؟
الان دیگه بچه نیستن.
شما گفتین بچه ها درس و مدرسه، من برای همین میگم
خب بله
بچه
ها. ما میتونیم بگیم بچه ها تا وقتی که پیر میشیم اونا بچه هن. زینب خانم الان 16 سالشه کلاس دهمه. حسین آقا هم 13 سالشه کلاس هفتمه.
خدا حفظشون کنه، سایتون برای سرشون مسلم. بله
راستش اوائل سال 98 بود که اول حسین آقامون مریض شد و متوجه شدیم دیابت داره و حدود یک هفتهی که توی بیمارستان بستری بود، حاج آقا خیلی نسبت به ما لطف داشتن، مرتب میومدن سر میزدن، از رئیس بیمارستان خواستن، یعنی به رئیس بیمارستان زنگ زدن گفتن هر لطفی در حق من داری در حق اینا بکن، این مثل دخ... یعنی اشاره به من که این مثل دختر منه. خب واقعا هم همینطوری بود، یعنی تو ایامی که ما توی بیمارستان بودیم.
آه چیزی نبود، صدای این شیشه آب معدنی بود، نگران نشید. چون برای شنونده هم صدا منعکس شد من بگم که خبری نبود. بفرمایید.
ببخشید عرض می‌خوام. عرض شود که وقتی که حسین آقا مرخص شد، یک دفعه ما متوجه شدیم که برای زینب خانوممون یه مشکلی پیش اومده. روزهای خیلی سختی بود. من باور کنین هر وقت یادم میاد انگار که منو به برق بس کرد. تنها چیزی که آرامش میده و برام یه جورایی یکم لذت بخش میکنه اون روزها رو حضور حاج آقا کنارمون بود. به دلیل اینکه زنه باید عمل جراحی میشد، ما نیاز به یک فرصتی داشتیم که دنبال چند تا متخصص به هر حال ماهر و زبردست بگردیم، دنبال یک بیمارستان با اتاق جراحی مجهز بگردیم توی این فاصله، که خب برای ما که خیلی سخت بود، ولی حاج آقا خیلی لطف داشتن، اصلا ما رو تنها نذاشتن، وقت و بی وقت به ما سر می زدن، تماس می گرفتن. من یادمه چندین بار، یعنی اگر ایران تشریف داشتن که می اومدن بهمون سر می زدن، اگر تشریف نداشتن تماس می گرفتن. من یادمه چندین بار بهمون زنگ می زدن، خیلی هم صدای تیر و خونپاره و این حرفا می اومد، صدا تلفنم قطع می شد، مجدد تماس می گرفتن حاج‌ها و احوال بچه ها رو می گرفتن، پیگیر روند کار می شدن، تا روزی که زینب خانم ما وقت عمل داشت. اون روز هم حاج‌ها عازم بودن، یعنی من از شهید عزیز پور جعفری شنیده بودم که با تشریف ببرن اونور. روز خیلی سختی بود. صبح زود حاج آقا با من تماس گرفتن و گفتن که من توی بیمارستانم، کجا باید بیام. اومدن اونجایی که ما بودیم، خیلی هوای زینب رو داشتن. من یادمه که یکی از پزشکان داخل اتاقی که زینب بود با یه تعدادی از پرستار پزشکا دانشجوهای پزشکی شدن، حاج آقا هراسون از اتاق اومدن بیرون و به رئیس بیمارستان، که خب وقتی شنیده بودن حاج آقا تشریف آوردن خودشون رو رسونده بودن، اومدن گفتن اینا کیان، یه دفعه این همه این جمعیت برای چی وارد اتاق شده، بچه میترسه. یعنی تو شرایطی که ما حتی حواسمون نبود، ولی حاج آقا خیلی دلسوزانه و پدرانه متوجه همه این مسائل بودن. بعد من خیلی اصرار میکردم با حاج آقا که شما تشریف ببرین، یعنی چون میدونستم عازم مأموریت هستن و قطع به یقین اونجا حضورشون خیلی میتونه مؤثرتر باشه و خیلی ها هستن که منتظر ایشون هستن. به ایشون گفتم که شما تشریف ببرین، حاج آقا معلوم نیست کی وقت عمل زینب بشه. حاج آقا منو هدایت کردن به یه سمتی که خلوت تره و کسی کنارمون نیست، یعنی حالا خب رئیس بیمارستان بودن، آقای پور جعفری عزیز بودن، و خیلی آروم به من گفتن عمو جان، من صبح که می اومدم بیمارستان بابا تو فرستادم اونجایی که خودم باید برم. و بهش گفتم تو برو اونجا، من میرم بیمارستان پیش دخترت میمونم. باور کنین حاج آقا این حرفو که به من زدن خیلی حالم بد شد، یعنی خوشحال شدم ها، واقعا کی همچین رابطه با شهدا داره؟ تو برو اونجا رو مدیریت کن، اون برو، من به جای تو میرم بیمارستان پیش دخترت میمونم. شاید واقعا اگه بابای خودم بود این کار نمی کرد. تمام مدتی که زینب توی اتاق عمل بود، حاج آقا کنار من و علی آقا نشسته بود و ما رو دلداری میداد، از اون بر رئیس بیمارستان مسائل خودشون رو مطرح میکردن برای حاج آقا، از این بر حاج آقا به ما نگاه میکرد، با تسبیحشون میزدن رو دست من، اما آروم باش باتم، آروم باش، الان همه چی تموم میشه، الان همه چی به خیر و خوشی میگذره. وقتی که عمل تمام شد و پزشکان اومدن و گفتن که عمل به سلامتی تموم شده و چیز مهمی نبوده و یه کیست جنینی بوده که یه هایی رشد کرده، خب ما خیلی خیالمون راحت شد. ولی باور کنین هر چی به حاج آقا میگفتم، حاج آقا تو رو خدا دیگه برین، اجازه بدین ما مدیون نشیم. حاج آقا میگفتن نه، تا زینب به هوش نیاد نمیرن. خب باز بعد از عمل یه 45 دقیقه تایم عمل بود، 45 دقیقه تایم این بود که شاید بیشتر، یک ساعت زمانی که نیاز بود که زینب به هوش بیاد. همچنان وایستادن تا زینب آوردن توی ریکاوری، رفتن بالای سر زینب، با زینب صحبت کردن. عمو جان خوبی؟ زینب خوبی؟ حالت خوبه؟ خیالشون جمع شد، بعد رفتن. همش به خدا میگم واقعا شاید قرار بود حاج آقا زودتر بره، ولی نگهش داشته بودی برای اون دوتا اتفاقی که پشت سر هم برای این خانواده افتاد که ما تعریف کنیم اینو، این خاطره رو، چون حاج آقا خیلی یک سال قبل از شهادتشون اصلا رو زمین بند نبودن. به نظرم نمیدونم چه کششی نگه داشته بود حاج آقا رو، واقعا رفتنی بودن حاج آقا. و ما خب این چیزا رو چون میدیدیم از نزدیک از ایشون و درک کردیم، خیلی سخت‌تره داغ رفتنشون، به معنی واقعی داغه، یعنی میسوزونه، تک تک سلول های بدن ما رو میسوزونه وقتی که یادشون میافتیم. روحشون شد.
بریم یک بار دیگه کلام آقا رو بشنویم و بعد برگردیم با علی آقا همراه بشیم.
یکی از دوستان قدیمی ایشون نوشته که سلیمانی که من میشناسم، به نظرم یه همچین عنوانی، یه چیزهای جالبی اونجا هست. میگه که نوه یکی از دوستان شهیدش رو میخواستن عمل جراحی کنن، رفت تو بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشه. مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد آج آقا، برید دیگه، برید به کاردون برسید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت شهید شد، منم حالا به جای اون اینجا وای میستم. ایستاد تا بچه به هوش آمد، خاطرش جمع شد، بعد رفت. این رفتارش با خانواده شهید اینجوریه، رفتارش با اشرار و با مفسدین هم اونجوریه.
از که پنهان کنم این دیده بارانی را، با چه حالی بنویسم پریشانی را. دشمنش تاب نیاورد ببیند به جهان، نور تابنده این گوهر ایرانی را. در شوک رفتن او کشور ما مانده هنوز، با که تقسیم کنم این همه حیرانی را. حاجتی غیر شهادت به دلش داشت نداشت، رفت و آموخت به ما درس مسلمانی را. بوسه ها میزنم از دور به جای شهدا، دست و انگشتر سردار.
سایه آقا مستدام باشه انشالله بار سر همه مون. علی آقا بفرمید. چه عرض کنم خدمت؟ عرض کنم که از این موضوع اگر که شما نکته دیگری دارید یا نکته تکمیلی دارید برای ما بفرمایید، اگر نه هرچی که دلتون بخواد.
راستش من فکر میکنم بعد از حالا این مطلبی که عرض میکنم شاید در رابطه با خودم باشه، بعد از شهادت حاج آقا فصل نوینی در زندگی من و من میدونم در زندگی خیلی ها باز شده و میشه تقسیم کرد زندگی ما رو به قبل از شهادت حاج آقا و بعد از شهادت حاج آقا. ما به حمدالله درک کردیم وجود حاج آقا رو و حس میکنم که بعد از حاج آقا خیلی مجال صحبت کردن نیست، باید بیشتر عمل کنیم. در نتیجه راستش نمیدونم چی عرض کنم خدمتون. وجود حاج آقا وجود سراسر نور بود. بعضی از مسائل رو ما واقعا با حاج آقا دیدیم و درک کردیم. اگر صحبت از شهدا بود، اگر صحبت از سرداران امیرالمؤمنین بود، اگر صحبت از مالک اشتر بود، ما شمعی رو دیدیم و درک کردیم و این نعمت بسیار بزرگی بود الحمدلله. و شاید یه مطلبی رو که من الان بخوام خدمتتون عرض کنم در رابطه با بعضی از این اتفاقاتی که شاید تو این مسائل اخیر تو مملکت اتفاق افتاد، یکی از صحنه‌هایی که خیلی ها رو اذیت کرد بلخص خانواده شهدا رو اهانت‌هایی بود که شاید برنامه ریزی شده و شاید از سر ناآگاهی جمعی به تصاویر حاج آقا و بنرهای حاج آقا در جاهای مختلف، البته اگر زیاد نبود ولی اتفاق افتاد. راستش برای من سوال ایجاد شد که چرا، واقعا با چه دیدگاهی شما وجود حاج آقا رو با هر دیدی که تحلیل بفرمایید وجود سرشار از نور و برکته، چه بعد انسانی کارهایی که حاج آقا انجام داد، چه بعد مذهبی کارهایی که انجام داد، چه بعد سیاسی کارهایی که انجام داد، همش در جهت خیر بود، همش در جهت خدمت به نه تنها مردم ایران، مردم منطقه، نه تنها مسلمانان، تمامی ادیانی که گرفتار بودند در سیاهی ظلم. و وجود حاج آقا مثل بارقه از نور بود برای نجات انسانهایی که در این منطقه حضور داشتن. و شاید از دید من نام سردار سلیمانی و وجود سردار سلیمانی محکیست برای تشخیص حق از باطل. ممکنه خیلی ها به یک سری از مسائل انتقاد داشته باشن، منتها حساب سردار از تمام مسائلی که وجود داره جداست و هر جا به نظر من بره جریان به سمت این که بخواد به سردار سلیمانی و شهدا توهین کنه، اونجا جاییه که دیگه وارد حیطه سیاهی و باطل شده قطعاً. و این یک مرز مشخصه و یک محکه. و من دوست دارم اشاره کنم به نامه‌ای که سردار برای دختر خانومشون نوشتن، برای فاطمه خانوم. خواهش میکنم کسانی که نخوندن نامه رو حتما برن و این نامه رو مطالعه کنن. این نامه معرفی که خود سردار از خودشون میکنن اونجا. نکات بسیار زیبا و درخشنده تو این نامه ذکر شده، از جمله این که ایشون توضیح میدن که اصلا چرا رفتن و نظامی شدن و میگن که اگر که من رفتم و نظامی شدم، نه این که برای اینکه کسی رو بکشم، برای اینکه از کشتن و از ریختن خونهای بیگناهان ممانعت کنم و جلوگیری کنم. و مطالب بسیار زیادی که شاید الان من بخوام مطرح کنم نتونم به اون شیوایی و اون کلامی که خود حاج آقا تو اون نامه نوشتن ادای دین کنم. خواهش میکنم حتما نامه رو مطالعه کنید، بشناسید سردار سلیمانی رو و این حقیه که نباید به نفع دیدگاه خاصی یا جناح خاصی مصادره بشه. و فکر میکنم هر کس که سمت حق از هر دیدگاهی باشه، حتما وجود حاج آقا حقه و توهین به حاج آقا مرز بین حق و باطله که دیگه وارد ساید باطل و سیاهی میشن و اونجاست که حق از باطل به نظرم مشخص میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیر حسین، زینب خانم و حسین آقا خونه منتظر پدر مادرن، باید چیزی آماده کنید تا ما جمله پایانی رو از آقای تهامی و خانم مقبولی بگیریم که بچه ها رو بیشتر از این منتظر نذاریم. خانم بفرمایید. البته ما مایل بودیم که بیشتر خدمتتون باشیم تو اون فاصله هم که رفتن و برگشتن، مرسی هم کاش بچه‌ها رو میآوردین که بچه‌ها هم از حاج قاسم میگفتن برای ما و قطعاً از بیان بچه‌ها شنیدن. نمیدونم میدونید یا نه، یه بخش نسل پنجمی ها ما داریم در رادیو مقاومت که به مدیریت خانم شعار کارش انجام میشه و در فواصل برنامه هم پخش میشه. اگر میومدن خیلی بخش جذابتری رو میتونست ایجاد بکنه در ویژه برنامه امشب ما، اما این زحمت رو حتما بهتون خواهند داد. با تو نمایی میکنن که بچه های شما زینب خانم و حسین آقا هم در این فهرست نسل پنجمی های رادیو مقاومت قرار بگیرن انشاءالله.
باعث افتخاره، ولی من از همونجا بهتون اطمینان میدم که اگر اون دو تا بودن، زینب خانممون که کلا خیلی مغروره، یعنی حتی وقتی که خبر شهادت حاج آقا رو هم روش شنید اصلا جلوی ما گریه نکرد، اجازه گرفت رفت تو کوچه در حالی که خیلی هم بارون میبارید و تو کوچه قدم زد و گریه کرد. حسینم مطمئنم اگر میومد مثل همون کلیپی که پارسال بعد از سخنرانی حضرت آقا 23 اومد از ما گریه، فقط گریه میکرد. حسینم فوق العاده احساسیه و این اطمینان رو بهتون میدم، حالا چه امشب اگه بودن یا یه وقت دیگه هم بیان فکر نمی کنم چیزی ازشون در بیاد.
خانم شعار بلده
شاید بشه اطمینان که از توانایی های ایشون. اگر که اجازه بفرمایید من یک گریز خیلی مختصری بزنم به همین ویژگی روح لطیف حاج آقا و فوق‌العاده مهربان بودنشون. خب این جنبه جنبه‌ایه که کمتر راجع بهش صحبت میشه. عموماً اطرافیان حاج آقا، دوستان حاج آقا، خب همون قالب نظامیگری حاج آقا رو حتی توی خاطراتشون توی کتابهاشون بیان میفرماین، ولی این بخش خیلی جذاب حاج آقا خیلی مظلوم واقع شده و شنیدم نشده. حالا داستان بیمارستان و مریضی بچه های ما یک هزارم اون جنبه لطیف حاج آقا رو به نمایش گذاشته، ولی من میخوام عرض کنم خدمتتون از همین دیدارهایی که ما با ایشون داشتیم، رفتارشون با بچه ها، هدایایی که می آوردن برای بچه ها توی هر سن و سالی که بودن، از همون زمان تولد تا زمانی که حاج آقا به شهادت رسیدن، لطف و مهربانی که نسبت به من و علی آقا داشتن. من یادم یه روز صبحانه حاج آقا تشریف آوردن منزل ما، علی آقا چون خلبان هستن یه پرواز خیلی طولانی رفته بودن و دو شب پشت سر هم نخوابیده بودن و وقتی که رسیدنشون همزمان شد با تشریف فرمایی حاج آقا. خب شما در نظر بگیرین یکی دو شب پشت سر هم نخوابه چه حالی داره. حاج آقا اون روز متوجه این رفتار یه خورده متفاوت و مشکوک علی آقا شدن. روز بعدش یعنی جمعه که تشریف آوردن، شنبه صبح به من زنگ زدن گفتن عمو جان علی چطوره؟ گفتم چطور حاج آقا؟ طوریش نیست. گفتن نه، من دیروز علی رو خیلی خسته دیدم. فاطمه مگه علی رو دوست نداری؟ گفتم چرا حاج آقا، علی تمام زندگی منه، نفس منه. گفت من دیروز علی رو خسته دیدم، حتما یه طوریش هست. گفتم نه آقا، بعد از دو شب شب بیداری همزمان با شما رسید خونه و نتونسته بود استراحت کنه. معمولا تو بعد از این پروازهای طولانی حداقل به 3-4 ساعت استراحت نیاز دارن تا ریکاوری بشن به قول معروف. ولی با این وجود حاج آقا تحمل نکردن این ناراحتی و خستگی علی آقا رو، از همون نیروی خودشون هم مقر خودشون دوتا پزشک فرستادن منزل ما، گفتن اینا میان خونتون از شما آزمایش میگیرن، آزمایش خون و چک میکنن. و خلاصه میخوام بگم نه فقط ما، قطع به یقین حاج آقا پیگیر تمام مسائل اهم از ریز و کوچیک خانواده های شهدا و فرزندان شهدا بودن یا از این جنبه مهربون بودن حاج آقا که دیده نمیشد، ما از اطرافیان شنیدیم این چیزها رو که خودشون هیچ وقت تعریف نمی کردن. که یک بار توی اتوبوسی که مسافران هواپیما رو از خود هواپیما تا سالن میاره، یکی از افرادی که وایساده بودن توی اتوبوس مثل این که خیلی ناراحت و گرفته بودن حاجا خودشون، و از اقلیت‌های دینی بودن، جالب اینجا بود طرف مسلمان هم حتی نبود، حاجا میرن جلو و احوال پرسی میکنن، از طرف میپرسن که چرا ناراحتی، چرا غصه داری، مشکل چیه و اینا، و مشکل اون طرف رو پیگیری میکنن و حل میکنن. خب این چیزها رو خودشون که تعریف نمی کردن، ولی به کرات ما از اطرافیان می شنیدیم. همین رابطه‌ای که با گل و گیاه و توی حیات خونشون، حاج آقا همیشه این مختصر کشاورزی رو داشتن و گاهی که ما می رفتیم منزلشون به من می گفتن فاطمه بیا بریم من حیات بهت نشون بدم. یعنی مثلا مثل یه همبازی که وقتی دوستش بهش میرسه میخواد از بازی‌های جدیدشو مثلا با ذوق و شوق نشون بده، فاطمه بیا بریم تو حیاط این گلا رو ببین، این میادم سبزی میکاشتن، خیار سبز، هویج، گوجه، انواع اقسام حتی میوه ها و سبزیجات رو و میکندن به ما میدادن و واقعا یه طعم دیگه ای داشت. این از جنبه لطافت حاج آقا. یکی دیگه از ویژگی های منحصر به فرد حاج آقا که خیلی خیلی سخته مثل حاج آقا اینطوری زندگی کردن، به هیچ عنوان دنیاوی نبودن. یعنی حاج آقایی که میتونست همه جوره حلال، طیب، طاهر، شرعی استفاده ببره و بهره ببره، خودشون میفرمودن که من بابت این ماموریت هایی که میرم یک قرون نمیگیرم. بارها و بارها میگفتن که خیلی خصوصی و خودمونی، الان دیگه چون پر کشیدن این حرفا رو میشه گفت، میگفتن عمو شاید باورت نشه من گاهی اوقات آخرای ماه تو خرج و دخل خونم میمونم. یکی از نزدیکان ما که توی مقر بودن از به هر حال نیروهای حاج آقا، ایشون توی تایمی برای منزل حاج آقا نون تهیه میکردن، ایشون تعریف میکردن میگفتن حاج آقا مرتب به من میگفتن که فلانی هر چی میخری حتی یه دونه نون اینا رو حساب میکنی، مبادا روز قیامت منو به خاطر یه دونه نون سنگک سر پل صراط معطل کنن. یا مثلا برای خرید عروسی پسرشون که رفته بودن اینو بعدها گفته بودن، یعنی حالا تو همین جمعای خصوصی میگفتن که من واقعا این نگرانی رو داشتم که مثلا خانواده عروس مبادا یه چیز سنگین بردارن که در توان من نباشه. یادم یه بار تعریف کردن گفتن که از طرف حماس به شخص من یک BMW قرمز اگر اشتباه نکنم داده شده و خیلی میگفتن که آقای خالد مشعل تأکید و توصیه کرده که این مال خودته، یعنی مال شخص قاسم سلیمانی نه مال نیروی قدس، این هدیه از طرف ما به شماست. و میگفتم و خیلی جالب بود که میگفتن از اینایی که سقفشم باز و بسته میشه، من و علی آقا میخندیدیم میگفتیم منظور حاج آقا سانروفه. یعنی اینم حتی بنده خدا اینقدر متواضع، ماشینشون که همیشه سمند و پرشیا بود، اصلا بالاتر، حتی گاهی پراید سوار میشدن اصلا بالاتر از اون سوار نمیشدن. میگم با وجودی که میتونستن بهترین بالاترین بهره ها رو ببرن، یکی از دوستان که حالا اسم نمیبرم یه زمین خیلی وسیعی رو توی یکی از شهرستان ها حالا روستاهای اطراف تهران خریده بودن و ویلاهای خیلی خوب و مجهزی ساخته بودن و فروخته بودن به یه تعدادی از دوستانشون، ولی به عنوان اولش داده بودن یکی از این ویلاها رو به حاج آقا. بعد حاج آقا یه بار اومدن خونمون، حاج آقا قبول نکرده بودن، حاج آقا یه بار اومدن خونمون گفتم حاج آقا چرا ویلای فلان جا رو که حالا آقای فلانی بهتون داده قبول نکردین؟ حاج آقا گفتن که به دلیل اینکه پولشو ندارم بهشون پرداخت کنم. من خیلی تعجب کردم، گفتم حاج آقا راست میگین؟ واقعا شما پول این خونه روستایی رو نداشتین بدین؟ گفتن نه، اگرم داشتم نمیدادم به دلیل اینکه این جور چیزها فاصله میندازه بین من و مردم، من نمیخوام نصیبی داشته باشم از این چیزهایی که من رو، یعنی واقعا یه زندگی مثل امیرالمومنین. و شما ببینین کارهایی که ایشون توی سوریه و عراق انجام میده فقط منحصر به مسلمانها و شیعیان نیست، نسبت به همه ادیان حاج آقا ادای دین میکنه. زنان ایزدی، زنان مسیحی چقدر ارادت دارن. شما میبینین اون دختر لبنانی، اون شاعر و خواننده انگلیسی، اون مقام و مسئول آمریکای جنوبی میاد میگه واقعا قاسم سلیمانی الان نقش قهرمان رو برای من بازی میکنه و در رأس هست، تا جایی که گفته شد که وقتی که شهر بیجی عراق به محاصره داعش در اومد، ایشون خودشون شخصا وارد شدن و حتی کلیساها رو، کنیساها رو پاکسازی کردن از وجود داعش، تا جایی که یکی از زنان مسیحی رفت و روی دیوار کلیسا نوشت که ای مریم مقدس آسوده به خواب که مسیح